بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 173، صفحه دوم. قد تبین من مامر ان محرک الفلک انما یخرج به تحریکه یا اوضاعه من القوت الى الفعل طلبا للکمال اللائق به. در فصلی که به خاطر توضیح بیشتر مطلب منعقد شد تشبیهی داشتیم که اون تشبیه مطلب رو روشن‌تر می‌کرد. مرحوم خاطر می‌خوان این شرح رو توضیح بدن، این متن رو و این فصل رو توضیح بدن. اینطور می‌فرمایند که فلک محرکی دارد و متحرک. محرکش عبارت است از نفسش، متحرک عبارت است از خود فلک، یا بفرمایید جرم فلک.
جرمش همون
وضع شد؟ جرم و وضع فرق میکن. جرم صاحب وضعه. پس یک محرکی در فلک هست که نفسشه، یک متحرکی هست که جسم یا جرمشه. این محرک اون جرم رو حرکت میده. تا اختلاف اوضاع برای این جرم پیدا بشه. این جرم یه وضعی داره، یعنی یه نسبتی با افلاک بالاتر داره، من نسبت به افلاک پایین تر داره. وقتی حرکت میکنه نسبتش عوض میشه، یعنی وضعش عوض میشه. نقطه ای از این فلک با نقطه ای از فلک بالا موازیه. وقتی فلک پایین حرکت میکنه اون موازات به هم میخوره، یه موازات دیگه درست میشه، اون موازات میشه وضع. این محاذات دوم میشه وضع بعدی. پس فلک وقتی حرکت میکنه وضعش رو عوض میکنه، یعنی این محاذات ها رو عوض میکنه. و با عوض شدن وضع جرم فلک به کمال میرسه، نه نفس فلک، چون وضع مال نفس نیست، وضع مال جسمه. و اون چی که مال جرمه کمال جرم به حساب میاد، نه کمال نفس. کمالات نفس با کمالات جسم فرق میکنه. بله، کمال در جای خودش تعریف شده، فعلیت هر قوه کمال است. در صفحه 338 همین کتاب به چاپ ما، یعنی 98، توی 98 فصل سوم اینطور داره کمال و خیر رو معنا میکنه. بعد میگه بل فرق بینه هما ان نزالک الحصول یقتضی لا محاله براءت ما من القوه لذالک الشیء فهو به ذالک الاعتبار فقط کمالون و به اعتبار کنهی موسرن خیرون. براءت از قوه رو میگه کمال، براءت از قوه به این عنوان که مطلوب خیره. اگر قید مطلوبیت رو اضافه کنی میشه خیر، قید مطلوبیت اضافه نکنی فقط براءت من کمال باشه میشه کمال، براءت من قوه باشه میشه کمال. پس کمال یعنی براءت من قوه. وقتی ما میگیم این وضع کمال است برای بدنه فلک، یعنی بدنه فلک رو از قوه به فعلیت خارج میکنه و به همین اندازه برای بدنه فلک برایت از قوه حاصل میکنه، ولو دو مرتبه فلک قوه های بعدی رو داره، ولی بالاخره از این قوه برایت پیدا کرد و به همین اندازه که از این قوه برایت پیدا کرد به کمال رسید. همه جا کمال به معنی برایت من القوه است. خب اینطور داشتیم عرض می‌کردیم که فلک بدنه خودش رو حرکت میده و با حرکت اوضاع بدنش رو عوض میکنه و از قوه به فعلیت میرساند و این در واقع کمال بدن است، نه کمال خود نفس. نفسم باید کمالی رو تعقیب کنه و الا تحریکش لغو میشه. ما با توضیح این که بدنه فلک کمال پیدا میکنه، تحرک بدنه رو از لغویت خارج کردیم، اما تحریک هم باید لغو نباشه، بنابراین این تحریک هم باید هدفی داشته باشه. یعنی نفسم باید هدفی رو تعقیب کنه. اون هدف از کردیم اختلاف اوضاع نیست، چون این مربوط به بدنه فلکه، پس باید چیزی دیگری باشد که اسمشو قبلا گفتیم، عبارت بود از تشبه، عبارت بود از تشبه. حالا درباره این تشبه میخوام بحث کنیم. این یه مقدمه بود که خواجه طرح کرد که بفهماند در این تحریک و تحرک دو هدف وجود داره، دو کمال موجوده، یکی هدف متحرکه، یکی هدف محرکه، یا بفرمایید یکی کمال متحرکه، یکی کمال محرکه. کمال متحرک رو همینطوری مطرح کرده، در این بحث چندان بهش احتیاجی نیست، اما کمال نفس رو ادامه میده، یعنی بحثش رو ادامه میده. میگه که این کمال تشبه است به مافوق، بعد خب هم اسم این رو کمال گذاشت هم تشبه گذاشت. بیان میکنه که چطور کمالش میگوییم و به چه جهت تشبهش مینامیم. اول ثابت میکنه که این کمال ذاتی نیست، بلکه عرض لازمه. بعد که ثابت میکنه عرض لازمه، میگه بالقیاس به خود این نفس کمال نامیده میشود، بالقیاس به اون مبدأ عقلی تشبه نامیده میشه. پس توجه کنید، ابتداعا این کمال رو یا این تشبه رو عارض لازم میگیره، نمیذاره ذاتی بشه، بعدن بالقیاس براش دوتا اسم درست میکنه. علت این که این کار رو میکنه اینه که ذاتی رو نمیشه قیاس کرد. بالقیاس الی کذا ذاتی بشود این، بالقیاس به کذا بشود اون. اول عرض لازمش میکنه، بعدن قیاسش میکنه. میگه این براءت من القوه، این براءت من القوه بالقیاس به خود نفس. یعنی اگر نفس رو ملاحظه کنی با براءت من القوه، دیگه چیزی رو ملاحظه نکنی، اسمشو میزنیم کمال، چون نفس صاحب براءت من القوه شد، یعنی صاحب کمال شد. براءت من القوه برای نفس کمال. اما اگر نفس و براءت من القوه و عقل رو سنجیدی، گفتی که این براءت من القوه برای عقل هست، نفس فلک هم میخواد این براءت من القوه رو برخوش تحصیل کنه، اینجا برای اتمن القوه میشه تشبه. همونی که برای نفس فلک کمال بود، وقتی که ملاحظه کردی که برای عقل هست و برای نفس هم پدید میاد گفته میشه به تشبه. همین برایت من القوه رو میگیم تشبه که قبلا میگفتیم کمال. پس همین برایت من القوه که امر ذاتی نیست بلکه خارج از ذات است، بالقیاس دو اسم دارد. بالقیاس به خود نفس اسم کمال دارد، بالقیاس به اون مبدع مفارق عقلی اسم تشبه میگیرد. خب پس مطلب رو جمع کنم. گفتیم که فلک بدنش رو حرکت میده، با این حرکت دادن بدن اختلاف اوضاع پیدا میکنه و این اختلاف اوضاع باعث میشود که هر قوه‌ای از قوایی که برای این بدن فلک حاصله به تدریج تبدیل به فعلیت بشه و بدن فلک از این قوه خاص براءت پیدا کنه و براءت از این قوه میشه کمال برای این بدنه. بعد گفتیم برای نفس هم باز قوه کمال یا قوه تشبه است، با هر چرخشی یک قوه رو تبدیل به فعلیت میکند، بنابراین به همون مقدار براءت من القوه پیدا میکنه. و براءت من القوه امر ذاتی نیست برای نفس بلکه عارض لازمه، پس میتواند بالقیاس دو اسم مختلف بگیره، بالقیاس به همین براءت من القوه، بالقیاس به نفس فلک میشود کمال، بالقیاس به اون مبدع مفارق میشود تشبه. یعنی نفس، دقت کنید این تیکه اخیری که عرض میکنم، یعنی نفس فلک به لحاظ اینکه براءت من القوه پیدا میکند کمال است، به لحاظ اینکه براءت من القوه عقل را در حد توانایی برای خودش ثابت میکند تشبه است. یعنی اون حرکت عامل کمال است به لحاظ اینکه نفس فلک رو از قوه بری میکنند، و تشبه است به لحاظ اینکه اون براءت من القوه ای رو که برای عقل نظیرش رو برای نفس فلک ثابت میکنه. پس حرکت هم منشأ کمال است برای فلک، هم منشأ تشبه است. این حرف مقدمی ابن سینا، حرف مقدمی خواجه است که در شرح کلام ابن سینا آورده و این مطلب در کلام ابن سینا نیامده بود. خواجه برای چی این عبارت آورده؟ برای اینکه خلطی بین دو هدف نشه. هدفی که عبارت از کمال جرم فلکه با هدفی که عبارت از کمال نفس فلکه خلط نشه. در عبارت ابن سینا این مطلب جدا نشده بود از هم، ولی کلمه تشبه آمده بود. همین کلمه تشبه مشکل حل میکنه، ولی خب شارح کتاب باید بیان کنه که این تشبه چی کار میکنه. این کلمه تشبه اولا کمال بدنه رو نفی میکنه، یعنی خارج میکنه، اولا کمال بدنه رو خارج میکنه، ثانیاً ثانیاً کمال خود نفس را هم، کمال خود نفس را هم به یه صورت دیگری که اسمش تشبه مطرح میکنه. وقتی ابن سینا کلمه تشبه را آورد معناش اینه. خواجه داره شرح میده تا اون مطلب روشن بشه. در زمینی که حالا به عبارت مصنفم کار نداشته باشیم، این مطلب مطلب مقدمی و مطلب خوبیه. بعد از اینکه این مقدمه تمام میشه وارد کلام ابن سینا میشه. اول توضیح میده که ابن سینا در این فصل چه کرده، تشریح کرده و با این تشریح مطلب روشن کرده. بعد از اینکه توضیح میده که ابن سینا در این فصل چه کرده وارد توضیح خود متن میشه. اون تشریحی که ابن سینا گفته مطرح میکنه، توضیح میده، بعد ازش در مورد مانندی نتیجه میگیره. یعنی مشبهون به مطرح میکنه، بعد مشبه رو با مشبهون به تشریح میکنه. این کل کاریست که خواجه در این فصل انجام میده. چون من مقدمش رو گفتم، الان بقیهش هم به تدریج خواهد گفته خواهد. نوشتن اگر نفس منتبعه باشد، اختلاف و اوضاع بدن کمال او هم هست. این چه ملازمه است که اگر نفس منتبعه باشه کمال بدن و کمال اون هم هست؟ اگر نفس منتبعه باشه کمال مخصوص خودشو داره، کمال بدن هم اگر از ناحیه نفس بیاد کمال نفس هم میشه. اونم کمال نفس نیست، کمال ناشی از نفسه. حالا ما نفس منتبعه نگیم، صورت بگیم، صورت حال و در ماده که از نفس منتبعه حلولش قلیستره و مادیتره. در اون ببینیم آیا کمال نفس که کمال صورته با کمال جسم شکیه. مثلا سنگ کمالش به اینه که سفت باشه، سفتی از ناحیه صورتشه، ولی مال خود صورت نیست. نمیگن صورت سفته، میگن این بدن سفته. صورت کمالش اینه که امساک کند این عناصر رو کنار هم، یعنی نگذارد این عناصر متفرق شود. کمالش ایجاد اون سفتیه. هرچی بیشتر این عناصر رو کنار هم کاملتر جمع کند، کمال بیشتریست برای اون صورت. ولی جمع شدن کمال خود سنگه، جمع کردن کمال طبیعته، کمال اون صورته. پس کمال نفس با کمال بدن فرق میکنه. ولو نفس نفس منتبعه باشه، از کردن ولو صورت صورت حاله باشه، در صورت حاله هم کمال صورت با کمال ماده فرق میکنه. در نفس منتبعه هم که دیگه از صورت بدتر نیست که، اونم کمالش با بدنش فرق میکنه. چرا نمیگردید؟ یه موجود جداییست، نفس منتبعه موجود جداییست از این بدنش. اگر که برای بدن کمال ایجاد کرد، خودش بدون کمال بمونه؟ معناش اینه که کمال رو برای مادون خودش درست میکنه و برای خودش کمال در نظر نمیگیره. و این یعنی ایثار در عالم طبیعت. ما گفتیم نمیشه، یعنی بالاتر به پایینتر استفاده برسونه که خودش رو وقف پایینتر بکنه. حالا یه وقت استفاده هم ببره، حرفی نیست. این داره کاملا استفاده به پایین میرسونه، خودش هم هیچ. این دیگه خیلی وضعش خراب میشه. که عالی به دانی استفاده برسونه و خودش هم هیچ استفاده از این استفاده نکنه و تمام همتش این باشه که دانی رو تکمیل کنه و خودش هم هیچ استفاده نبره. این نمیشه تو نظام طبیعت، این معنی نداره. ممکنه حالا کسی در با اراده خودش یا با سوء اراده خودش بیاد تمام زندگیشو وقف ترقی دیگران بکنه و خودش بمونه. این ممکنه، اون که سوء اراده است، سوء انتخابه. در طبیعت هیچ وقت سوء انتخاب نیست. در اینجا هست که بعضی ها آخرت خودشون رو به دنیای دیگران می فروشند، آخرت خودشون رو به دنیای دیگران، یعنی از تمام منافعش صرف نظر می کنه تا یکی دیگه به یه جایی برسه، که این دیگه کاملا سوء انتخابه. از حضرت عیسی نقل میشه که نمیخوام شمع باشم بسوزم تا دیگران استفاده کنن. یعنی خودش شمع خودش که استفاده نمی کنه، میسوزه، از بمیره، دیگران از اونش استفاده میکنه. بله، انسانی که با اراده کار میکند اگر سوء انتخاب داشته باشه این کارو میکنه، ولی در طبیعت اینطور نیست که نفس منتبعه بگه من بدنم رو کامل میکنم، خودم هم هیچی، تا خسر فدای بدنم بشه. این شده اینیست. پس این که شما فرمودید یا نوشتید که اگه نفس منتبعه باشه به همون کمال بدن اکتفا میکنه، این درست نیست، طبق نظام طبیعت نیست. نفس نباتیم همینه. نفس نباتی هم همینه، کار خودش رو داره انجام میده، به بدنش هم کمک میکنه، کمک کردن به بدنش کار نداره، به نفس نباتی هم داره به کمال خودش میرسه. حالا کمالش هست چی هست؟ اصلا همه موجودات که دارن کار میکنن برای کمال خودشون کار میکنن. تازه شما اگه بفرمایید نفس منتبعه کار میکند برای بدن تا خودش مرکب خوبی داشته باشه، این یبیند، یعنی بازم داره به نفع خودش کار میکنه. ولی این که همه کارا رو به نفع دیگران بذاره و خودش استفاده نبره، از این ممکن نظام طبیعت نداریم. تو نظام اراده داریم، اونم اراده انسان، اونم انسان کج سلیقه، نه انسان درست حساب. صفحه 173 هستیم، سطر دوم. قد تبین من مامر که محرک فلک انما یخرج به تحریکهی ایاهو اوزاعهو، زمیره به تحریکهی به محرک برمیگرده، زمیره ایاهو به فلک برمیگرده یعنی به جر، زمیر اوزاعهو هم به فلک برمیگرده نه به محرک. ایاهو مفعول تحریکهوست، تحریکهیست. اوزاعهو هم مفعول یخرجوست. محرک فلک با تحریکی که نسبت به فلک دارد اخراج می کند اوضاع فلک را من القوت الفعل طلبن للکمال لائق به، به طلب کمالی که لائق به خود محرکه. یعنی این کاری که می کنه دنبال کمال خودشه، ولو در این ذهن کمالی هم برای بدنش درست میشه. ول اوضاع الخارجت و الالفعل، اوضاعی که مربوط به بدن هست، ربطی به محرک نداره، ربطی به نفس نداره، این اوضاعی که خارج می شوند از قوه به سمت فعلیت، و این کانت این اوضاع بعد از خروج از قوه کمالات و ما اینا بالاخره نوعی کمالن، لکن این کمالات تکون و کمالات بالقیاس الالجسم، لکنها تکون و کمالات بالقیاس الالجسم، بالقیاس الالجسم کمالن، لا بالقیاس الى محرک الجسم، بالقیاس الى محرک الجسم کمال نیستن. پس محرک الجسم باید کمال خودشو تعقیب کنه و به دست بیاره. فل کمال لایق بالمحرک تبدیل اوضاع نیست، بلکه هو تشبهه به مبدعه، تشبهش به مبدعه خودشه، که این همه توضیح داده شده. در چی تشبه پیدا میکنه؟ فی سیرورتی بری عمل القوه، در این که این محرک از قوه بری میشود، اون مبدع که عقله از قوه بری هست، فلک هم با حرکت از این قوه بری میشود، پس از این جهت شباهت به عقل پیدا میکنه، از این قوه بری میشه نه از اصل قوه، چون قوای بعدی رو داره، اونا رو باید تبدیل به فعلیت کنه، در هر حرکتی از این قوه خاص بری میشه. خب ما الان دیگه به کمال بدن فلک کاری نداریم، میریم سراغ کمال خود محرک. این کمال رو هم کمال مینامیم، یعنی این برایت من القوه رو هم کمال مینامیم هم تشبه مینامیم، به حیثی کمال نامیده میشود، به حیثی دیگه تشبه. علت این که اختلافه اسم دارد، علتش اینه که اختلاف قیاس دارد، و علت این که اختلاف قیاس در موردش جایز است این است که ذاتی نیست. لکن الکمال و تشبه امران یقعان علا اشیاء وقوع اللوازم. کمال و تشبه دو امرن که بر اشیاء واقع می شوند به نحو وقوع لباسه واقع می شوند، یعنی حمل می شوند. حملشون هم بر اشیا علی سبیل تشکیکه. چرا؟ چون خود اون اشیا مختلفت الحقائق هستند به تشکیک. به تشکیک رو باید متعلق به یقان بگیریم، ولی اگر به تشکیک رو متعلق به مختلفت الحقائق گرفتیم، از حرف مشا بیرون میاییم و دقیق تر حرف میزنیم، یعنی حرف صدرا رو میزنیم. مشا میگن وقوع مفهوم بر اشیاء مختلفت الحقائق وقوع تشکیکی است. صدرا میگه خود اشیاء تشکیک داره. علاوه بر این که وقوع این مفهوم تشکیکی است، خود حقائق هم تشکیک داره. تشکیک حقایق رو مشا نمیپذیرند، تشکیک در مفهوم میپذیرند. یعنی میگن مفهوم به اختلاف صد میکنه. صدرا میگه هم مفهوم به اختلاف صد میکنه، هم مصادیق خودشون مختلف هستند، اختلاف تشکیکی دارند. ایشون میگه که اشیاء مختلفات الحقایق میتوانند موضوع شوند برای کمال و تشبیه و تشبه، و کمال و تشبه هم میتوانند بر اونها حمل شوند و حمل تشکیکی. هم رو تشکیکی میگیره، چون مبنا مبنای مشاعی من به تشکیک و متعلق گرفتن به یقان. ولی اگه مبنای صدرا بود میتونیستی متعلقش بکنید به یقان، میتونیستی متعلقش کنید به مختلفت الحقائق. حالا این مهم نیست که کمال و تشبه بر اشیاء مختلفت الحقائق هم میشوند، مهم اینه هم شدنشون مانند هم شدن لوازمه، که ایشون میخواد ثابت کنه کمال تشبه ذاتی نیستن، کمال تشبه لازمند، و لذا میشه مقیس ملاحظشون کرد. این اشیاء هم که میگه اشیاء مختلفت الحقائق، اگر ما به تشکیک رو قید مختلفت الحقائق بگیریم، معناش اینه که اون اشیایی که کمال برشون اطلاق میشه یا تشبه برشون اطلاق میشه، اون اشیا حقائقشون به لحاظ شدت و ضعف اختلاف داره، نه اینکه حقائقشون به لحاظ ذاتیاتشون اختلاف داشته باشه، اختلافشون به لحاظ شدت و ضعف. به نظر میرسه که به تشکیک و ولو اون که مبنای مشروعی رازه نمیده، ما متعلقش کنیم به مختلفات الحقایق، عبارت خیلی خوبتر معنا میشه. خواجه هم در جای دیگه عبارتش اینطور هست که تشکیک رو میبره تو مصداق، ولو تشکیک در مفهوم قائله، بالاخره طبق مبنای مشروع تشکیک در مفهوم قائله، اما گاهی عبارتش طوری میشه که فکر میکنیم تشکیک در مصداق داره میگه، و بعید خواجه قلمش طغیان کرده باشه، احتمال داره که غرضش تبیین اصل مسئله باشه. منتها چون در صدر کتاب گفته من با مشا مخالفت نمی کنم، این کتاب رو توضیح میدم، خیلی مفصل بحث نکرده، فقط اشارتاً گفته و رفته. فعیزن فا رو توجه کنید، فای تفریه، یعنی حالا که حمل کمال و تشبه حمل لوازم است نه حمل ذاتیات، حالا که چنین است پس می توانیم یک شی رو به اعتباری کمال و به اعتباری دیگر تشبه بنامیم. فعیزن ها هنا شیء ما، یعنی در باب افلاک شیعی هست. شیعی یعنی چی؟ یعنی برایت من القوه، شی یعنی برایت من القوه، که یحصل لمحرک کل فلک به تحریک، چیزی حاصل، چیزی که حاصل می شود برای محرک هر فلک حاصل می شود به تحریک، به تحریک باش بای سببیت باش بای سببیت و متعلق به یحصل است. یحصل به سبب تحریک شیئی که یحصل به سبب تحریک لمحرک کل افلاک، که اون شیء یعنی برائت من القوه یقع بر محرک به اعتباری مقیسن الی المحرک، یعنی به اعتبار اون شیء مقیسن الی المحرک، یعنی اون شیء رو اگه با خود محرک قیاس کنی یقع علیه اسم کمال، یقع بر اون شیء اسم کمال به لحاظ این که اون شیء رو قیاس کردیم به محرک، و به اعتباری یعنی یقع بر اون شیء یعنی بر برایت من القوه، اگر اعتبار کنی اون شی رو یعنی اون برایت من القوه رو مقیسن الی المبدا المفارق، فارق نوشته غلطه، یقع علیه اسم تشبه، اسم تشبه برش باقی میشه. پس فرق بین کمال و تشبه فرق لحاظی شد، فرق مقیاسی شد. اگر اینطور لحاظ کنی بهش میگی کمال، اگر اونطور لحاظ کنی بهش میگی تشبه، در حالی که هر دو همون برایت من القوه است. برایت من القوه رو دو جور میشه لحاظ کرد، دو جور میشه قیاس کرد. در هر کدوم از لحاظ ها یا در هر کدوم از قیاس ها شما اسمی برای این برایت من القوه دارید، در یه لحاظ کمال، در یه لحاظ تشبه. این مقدمه بود که خاطر در اینجا مطرح کرد. حالا بعد از اینکه مقدمه ذکر شد داره بیان میکنه که ابن سینا برای چی این فصل رو منعقد کرده. از شدیم برای اینکه به ما بفهماند که اگر شما به طور اجمال این تشبه ها رو شناختی، به همین شناخت اجمالی اکتفا کن، انتظار این که به تفصیل این تشبه ها رو بدانی نداشته باش، زیرا که ما در وقتی که متعلق به بدن هستیم از بسیاری معلومات محروم و خیلی چیزها رو بلکن نمیشناسیم و تلاشمون هم بیفایده است. یا باید خودمون رو در این دنیا از ابتلای به ماده و بدن خلاص کنیم، یا اینکه باید صبر کنیم تا نفسمون از بدن مفارقت کنه. در اون هنگام است که مانع علم ما که این بدن ماست برطرف میشه. وقتی مانع برطرف شد اون وقت میتونیم اشیا رو بالکل دریافت کنیم، و الا تا وقتی که مبتلا به این مانع هستیم توقع در که اشیا بالکل ها نباید داشته باشیم. اون هم این شیء رو که عبارت از تشبهه، ما در بسیاری از اموری که دم دستر از این تشبهند جاهلیم، تا چه رسه به این تشبه. هر کمالی تشبهه، بله هر کمالی برائت من القوه است. برائت من القوه هم شأن عقوله. پس بفرمایید هر کمالی شبیه به کمال عقله، این عیبی نداره. هر جا کماله، هر جا برایت من القوه باشه کماله. همه کمال ها از این جهت مشترکه. تشبه مطلب دیگه است. تشبه باید در ذهن ما بیاد، به همین جهت تشبه اقدام کنیم. ولی یه وقت ممکنه که اصلا تشبه به ذهن ما نیاد، برایت من القوه، من این کار میکنم تا برای من القوه بشم. خب حالا برای من القوه شدم چی میشه؟ هیچ. اصلا خود برایت من القوه برای من مطلوبه. یه وقت میگه نه، برایت من القوه پیدا کنم تا به عقل شبیه بشم. اینجا تشبه هم مطلوبه، چون بالقیاس داره حرف میزنه، بالقیاس داره حرف میزنه. اگر موجودات همه میخوان تشبه به عقل پیدا کنند در برایت من القوه، خب بر این میشه تشبه. ولی آیا همه این قرض رو دارن یا این امر خود به خود حاصل میشه؟ این امر خود به خود حاصل میشه، همه موجودات دارن سمت کمالشون میرن. اما این که در نظرشون باشه و اینو هدف گرفته باشن، نه، این مال نفس پلاش هست. اینا رو ما قبلا بحث کردیم، ما ثابت کردیم که پلک نفس داره، نفسم بی اراده که نیست، اراده میکنه. وقتی این کارو با عظمت انجام میده بی اراده مگه میشه؟ ولی ما باشیم ممکنه یه وقت ما بی اراده کار انجام نمیدیم، منتها ممکنه ما یه کار بی فایده انجام بدیم، کاری که فایده برای انسانیتمون نداره، ولی کار بی فایده انجام نمیدیم، ولی بالاخره یکی از قوامون فایده داره فعلا انجامش نمیدیم. پس فلک چون نفس داره اراده داره و کار با اراده انجام میده، و ارادم که بکنه هدف داره، هدفش هم همین که عرض کردیم تشبه. این همه قبلا ثابت شد با فرض مطالب قبلی داریم بحث میکنیم. و شیخ ذکر در این فصل که تو بعد از این که شناختی وجود این اشیا رو به اجمال، اشیا چی هن؟ اشیایی که ما ازشون تعبیر کردیم به تشبه ها. ببینید عبارت خود خواجه رو ملاحظه کنید، لکن دو صفت قبل، لکن الکمال و تشبه امران یقعان علا اشیاء مختلفته. حالا که میگه تلکل اشیاء اشاره میکنه به همون اشیاء. اشیاء مختلفه چی بود؟ چی بودند؟ همون جو که گفت اشیاء مختلفت الحقایق به تشکیک، یه خودی بیان جلوتر میگه فعیزن ها اونا شای اما اشیاء مختلفه همونایی بودن که مفردشون شای اماست. شای اما یعنی براعت من القوه، اشیاء مختلفه یعنی براعت های من القوه، که این براعت ها من القوه اختلاف تشکیکی داشتن، یعنی شدت و ضعف داشتن، که این همه گفته شد. پس تلکل اشیا یعنی اون تشبه های مختلفت الحقائق به تشکیک، یعنی مختلفه به شدت و ضعف. شیخ ذکر در این فصل که تو بعد از این که شناختی وجود این اشیا را، یعنی فهمیدی تشبهاتی هست، بل اجمال شناختی، فلیس لک ان تکلف، لازم نیست خودتو به زحمت بندازی، تکلف نفسک یعنی خودتو به زحمت بندازی تصور ماهیات مختلفه این اشیا را، لازم نیست خود رو بشه تکلف و زحمت بندازی برای این تصور، به تفصیل قید تصوره، لازم نیست که خودت رو به زحمت بندازی تا به تفصیل ماهیات مختلفه این اشیا رو تصور کنی. همون اندازه که وجود اجمالیشون تصور کردی کافیه، از ماهیتشون هیچ آگاهی نداری، نه اجمالی نه تفصیلی، اما از وجودشون اجمالا آگاهی، و همون آگاهی اجمالی نسبت به وجود اکتفا کن. ماهیت فهمش برای تو نیست، زیرا تو مبتلای به ماده هستی که مزاحم فهمه. فإن القوة البشرية الممنوعة بالشواغل البدنية قاصرة عن تصور ماهیات ماهیت ما هو اقرب الیها منها. ممنوع یعنی مبتلا، شواغل بدنیه اون عوارض، عوارض همیشه شواغل هست، منتها کسی را که ادراک داره مشغول میکنند. اونایی که ادراک ندارن ما در موردشون نمیتونیم حرف بزنیم، اگرچه ما معتقدیم که همشون ادراک دارن و قهران برای همه هم شواغل موجوده. عوارض شواغل هست، عوارض بدنی هم شواغل هست. حالا چه عوارض لازم باشه چه عوارض مفارق، بالاخره این بدن نفس ما رو به خودش مشغول کرده، عوارض بدن هم همینطور. یکی از عوارض مفارقه خستگیه، خستگی بدنه. خب این که واضح نفس به بدن مشغول میشه در وقت خستگی، نفس وارد داخل بدن میشه تا خواب عارض بشه، نفس به خاطر استراحت کارو تعطیل میکنه، اینا جز شواغل خیلی واضحه نفسن، شواغل بدنیه، مثلا از روحی بدن میاد. شواغل دیگه هم در بدن هست، بالاخره بدن نکه موجود عنصری و مربوط است به عالم حس و حیوانات، یک خواسته های حیوانی دارد، این خواسته حیوانی همه شواغل نفس هست، نفس از کار اصلی باز میدارد. نفس در این دنیا به خاطر تعلقش به بدن مشغول شواغل بدنی است، چون مشغول شواغل بدنی است علمش نمیتونه خالص باشه، همونطور که خیلی از کارهای دیگه خالص نیست. فإن القوى البشرية الممنوع بشواغ البدنية، قوای بشری که مبتلا هستند به مشغول کننده های بدنی، قاصرند از تصور ماهیت چیزی که اقرب الی النفس است من تلک الاشیاء. اقرب در اینجا افعال تفضیله، اصلا به طور کلی ماده قرب باید متعدی بشه. در عربی با من متعدیش میکنن، این فارس های عربی نیست با الا متعدیش میکنن، مگر اونایی که دقت کنن با من متعدیش میکنن. میگه قریب من چزا یعنی نزدیک به چیزی. ما در وقتی میخوام عربی بیاریم، ما فارس ها میگیم قریب الا چزا، خود عربا میگن قریب من چزا. من به جای الاست، به جای الاست. وقت در اینجا هم خواجه اقرب الیها گفته، یعنی اقرب الی این نفس یا الی این قوا. منها در اینجا متعدی کننده اقرب نیست، متمم افعال تفضیله، یعنی منتر ترشیه. نفس ما نمیتواند ماهیت چیزی را که به نفس ما از این اشیاء نزدیکترن تصور کند، تا چه برسد که خود این اشیایی رو که دورند تصور کند. شاید علت این که خواجه در اینجا الیها آورده منها نیورده اینی که اگر دو تا منها کنار هم جمع میشد عبارت مغلق میشد. خواجه خودش متوجه است بسیار از جاها قرب رو با من متعدی میکنه، اینجا نتونست متعدی کنه. اگه متعدی میکرد، اونی که متعدی کننده قرب است با اونی که متمم افعال تفضیل اشتباه میشد. مثلا مثل ماهیات کثیره از کمالات نفس حیوانیه، کمالات نفس حیوانی به ما نزدیکند، نزدیکتر از اون تشبهن، ما اینا رو نمیشناسیم، توقع داریم که تشبه بشناسیم. به تفصیل متعلق به تصوره، قاصرتون ان تصور اینها به تفصیل، یعنی تفصیلا تصور نمیتونه بکنه ولی اجمالا تصور میکنه. فکیف آزا نفس ما تا وقتی، یعنی قوای بشریه که حالا همون نفس ما یا همون قوای ادراکیه، اینها تا وقتی که مشغول شواغل بدنی هستن از تصور ماهیت چیزی که بهشون نزدیک‌تره است درمانده هستن. تصور تفصیلی فکیف آزا چگونه نسبت به تصور تشبه درمانده نباشند، به طریق اول نسبت به تصور تشبه درمانده. پس ابن سینا در این فصل ابتداش بیان کرده که تشبه رو وجودش رو اجمالا میدونیم، ماهیتش رو اصلا نمیدونیم، دنبال دانستن ماهیتش نباش، زیرا که بسیاری از اموری که به تو نزدیکتر از این هستند پیش تو مجهولند، بالتفصیل و کل مجهولند. فکرفه به هازا چگونه این تشبه برات مجهول نباشه. بعد از اینکه این مطلب رو میگه اشاره میکنه به مثال و با مثال اون چرا که قبلا گفته بود تبیین